الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء فهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. در فضا و جو توحیدی سوره مبارکه زمر می‌فرماد که اونهایی که کذبوا علی الله با شرک و بدعت خود بر خدا دروغ بستند، غیر خدا رو در صحنه کاری دانستند، اینها را میبینید ای انسانها و در افق مطلقش پیامبر خدا مورد خطاب است که میبینید که اینا چهرشون تاریک است. این اصل آیه وجوههم مسوده. بعد می فرماد مگه غیر این باید باشه که اهل کفر که زیر بار حق نمیرن متکبرن، اینا باید جاشون جهنم باشه. از همینجا ذهن عزیزان برد رو این که خب این چهره سیاه چه ربطی دارد با تکذیب خدا یا بر خدا دروغ بستن، و این که کبر به جهنم میکشه چه رابطه ای بین کبر و جهنمه؟ این که حتما مستحضری در صدر اسلام یه فرهنگ و فضایی بود که واقعا هر آیه‌ای که میمد مردم متدین منقلب میشدند. اصلا احتیاج به تفسیر و اینا نداشت، فضا یه طوری بود که آیات معنی خودش رو سریع پیدا میکرد، بعد به مرور یه معانی مجازی پیدا شد که حالا برای برگردوندن اون حالات خب باید تلاش کنیم. من مثال همیشه میزنم که شما میدونید که در قرآن میفرماد که مقربین و ابرار هر دو از کافور میخورن. ابرار یعنی اونا که خیلی کار خوب میکنند و گناه میکنند، از چشمه میخورن که یه ذره کافور میریزن توش، مزاجهو کافورا. اون وقت مقربین نه، از خود کافور میخورن. حالا شما حساب کنید الان اینا ما بگون کلی باید شهر بدیم که بابا این کافور، این چیز سفیدنیست که به مرده ها میزنن که. بعد زنجبیلم مثلا ببینیم، مثلا میگه آقا چشمه ای که زنجبیل داشته باشه دیگه خیلی باید درجش بالا باشه تا مؤمنی که دنیا را هیچی، تمام میلها خود و خودیت و انانیت و همه را گذاشته باشه پشت سر، ملک به پاش نرسته زنجبیل بهش میدم. خاله یکی میگه خب ما میریم 10 تومن میخریم و این قلم خراب شده از واژه ها. خب حالا چی توش مشخصه که طرف دیده یه چیزی ساخته از هیچکی نمیخره. حالا شما حساب نکنید که حالا ما دیگه عادت کردیم بعضا اصلا جوونه نه اصلا زنجبیل دوست نمیدونم، یعنی چیزی تند و شیرین و اینا. ظاهرا یارو یه چیزی ساخته بوده از معنوی چی بوده از هیچکی هم نمیخرده، گفته بابا این زنجبیله. مردم هم به عشق زنجبیلی که به اولیا میدن خریدن و یارو کارش گرفت و هیم خرید و مزاجام تقریبا باش اونس گرفت دیگه. نه مزه که یه مزه طبیعی خدا ساز نیست، هیچی تو دنیا خدا نساخته است مزه زنجبیله بده. نمیخوام بگم حالا نخورید اینا، میخوام بگم یادتون باشه اون اولیه که ساخته است بیچاره مونده است که حالا اینه که ساخته است چطوری بفروشه. گفت بابا این از همون زنجبیله که خدا گفته است به اولیای احقش میده. حالا ببینید چقدر باید دوباره ذهن برگه بابا اینا چیه. خیلی سریع آنی که آدم زنجبیل میبینه زود میره تو ذهنش اینا کافور مثلا. حالا اینا شما آیه رو نگاه کنید، حالا چقدر باید تو ذهن در آورد که بابا وقتی میگه کافور اصلا نمیتونی بفهمی مستی محض بین بنده و خداست. خب این یاد آخرش ذهن منتقل میشه به همین چیز سفیده که آدم به مرده میماله. خب حالا عرضم اینجاست واژه ها را باید برگردونیم به مسیر اصلیش تا بعد ببینین قرآن حرفاش خیلی عادیه، مال جان ماست، غذای روح ماست. میفرماد که مگه همین طور نیست، یعنی شما میفرماد مگه این طور نیست که کبر جهنم است جاش. علیس عجب، خدا از ما اقرار میخوام مگه ما رفتیم قیامت، مگه ما رفتیم بهشت و برزخ؟ جمله رو نگاه کنین خبر نمیده، میگه مگه تو خودت نمیفهمی. علیس فی جهنم مسوان للمتکبرین، آیا جای متکبرین جز اینه که تو جهنمه؟ یعنی خودت میبینی، قبلش هم میگه ترا میبینی که روز قیامت این خصوصیات رو دارن اهل دنیا. میخوام عرض کنم پس در واقع قلب انسان اگر در شرایط عادی باشه، خودش رو خراب نکرده باشه، میبینه که این آدمای زیر بار حق نرو اینا همین حالا جز جهنم رو نمیتونن برای خودشون انتخاب کنن. نمونش خیلی زیاده، شما عکسش ببینید تواضع در مقابل حق چقدر همین حال آدم رو از فشار در میاره. التفات بفرما، گاهی آدم زیر باره یه نکته حق نمیخوابه، همین باعث میشه که کلی تلاش کنه که حرفش رو ثابت کنه. وقت چقدر باید خرابکاری کنه، فشار به خودش بیاره، دلیل بی خود، آخه دلیل راست که نیست که آدم هی باید دلیل بی خود بیاره، چقدر زور میزنه تا دلیل بی خود بیاره. خب این همین حالا دارید اینقدر به خودش فشاره. حالا اگه عکسش شو میگفتن که یارو گفت که آقا دارید دیگه، در روایت امام صادق فرمودن اگر بد کسی گفت که اگه یکی بگی 10 جواب ده میدم، بگو نه مومن اگه 10 هم بگی ما یکی جواب ده نمیدیم. این روح جهنم میگیره یا اصلا جهنم رو میسوزونه، خاموش میکنه، همین حالا خاموش شو. حالا روحیه کبر روحیه ایست که همین حالا یک جهنم گوده پرفشاری برای خودش درست میکنه که همین حالا تا حدی توش هست. اون وقت چون همه ابعادش هنوز مشغوله، پرده که رفت عقب عجب داره سطمه میخوره. گاهی من یه مثالی خدمتتون بزنم روشن بشه، گاهی زدم خدمت ازم که مثلا شما ببینید حق و ناس بعضا ممکنه تو یه مرحله نکرده باشید. خب التفاق مثلا یهو تازه وقتی خوب میخواید بشین یادتون میاد که راستی این مال مردم ها که ما درست ندادیم.
ببینید چرا احساس میکنید که ما حالا حس کنید مال مردم ها ندید؟ یه ذره که از هوس دنیا پرستی پای میاد تازه روحتون بیدار میشه که این که مال من نبود که پیش من بود. حالا شما حساب کنید قیامت چی میشید؟ قیامت خونه میخواد که حرص بزنید؟ حالا جهنم یارو رم پولش ندین، آجراره که فعلا داریم پولش ندادین، اینا که نمیتونید، اصلا این احساس میمیره. چرا؟ چون خونه نمیخوای که الان بگو خونه فعلا خونه رو داریم، حالا جهنم از اون طلب کاره که هست، اینا که نمیشه. ببینید هیچ آرزویی هم ندارید. چرا؟ چون آرزو مال وهم است، مال دنیا. اونجا افق روشن است، اصلا معلوم نیست آدم چی را آرزوشا بکنه، همه چی روشنه. ببینید چه چیز باعث میشه که آدم احساسش کرخ بشه؟ همین چیزا، حب دنیا، بدن داشتن، محدود بودن، آرزو داشتن، هوس و شهوت. حالا همه اینا میریزه. همچنین که همه اینا رو ببینید چه حالی دارید. یک روح حساس همه چی را حس میکنید. حالا شما حساب کن، خدایی نکرده، حالا شما الحمدلله خدا کمک میکنه، من هم باید بترسیم دیگه، که یه مرتبه آدم اونجا حس کنه وای چقدر زیر بار نرفته، چقدر زیر بار نرفته. یعنی ما یه ریالی که به طرف 15 سال پیش از این ندادیم، حالا همچی رک شده جلومون نمیذاره زندگی کنیم. چون تازه میخواستم خوب شیم. یکی از عزیزان میگفت تو ماه رجب، بعد از تمام رجب که روزه گرفتم، یه مرتبه یادم اومد یه بار رفتم یه چیزی از فلان بقال کوچولو که بودم خریدم، پولش رو ندادم. بقاله نگفت پولش رو بده، منم ندادم. حالا هر چی میخوام توی ماه رجبیه سیر کنم، قشنگ پوله مثل یه چیزی که هی داره دلم رو اذیت میکنه. حالا تازه داغا اینا هم هنو نشده، از اونمال قیامت جلومه. در به در رفتم یارو رو پیدا کنم، یارو هم نیستش، بچهاش رو پیدا کنم پوله بدم، چون میدونی که خب باید به ورثش بده. اگه تازه ورثش رو پیدا که حالا باید رد مزار نمیده، همطوری هم که نمیشه. میخوام عرض کنم این یه چیزیست که همین حالا میشه آدم یواش یواش تو خودش پیدا کنه. آیه قرآن میگه که این یه عیب کافرات که انل آخرت هم میفرماد اینا تریدون عرض دنیا، اینا چون دنیا دوست شدن انل آخرت هم غافلون، الان از آخرتشون غافلن. یعنی چه؟ یعنی پس باید همین حالا آخرت حسی شد میشدم. خیلی همین آیه برای همین اومده به شما میگه مگه نمیبینی که آدم متکبر جهنم برای خودش درست میکنه؟ کمش تو دنیا واقعا. حالا بارها خودتون دیدید که یک کلکی که میخواد به خودتون بزنید اول ورود جهنمتون شد. مثلا یارو دروغ میگه، کلی این دروغ سایه دنبالش که خودت چی کار کنی. نفهمن که ما دروغ گفتیم، بیکار بودی که یه دروغ بگه این همه حولش داشته باشی که نفهمن. خب اگه راست گفته بودی که خیلی بهتر بود. آدم راست نمیگه یه پرستیجش میاد پایین، مثلا سبک میشه. وقت یه دروغ میگه هر رو میترزد که دوتا ضرر کنه. اولا حالا دروغه رسوا میشه، بعد که دیگه همونقدر نمیمونه که راست گفته، اوف میکنه دیگه. یعنی دیگه خلا. ببینید چه نظامیست نظام الهی و چه سخت است غیر الهی تو این نظام زندگی کردن. وقت من عرض کردم که الان بنده نظرم اینه که کلی مشکلات مثلا امثال کلینتون اینا دارن. عزیزی تذکر دارن، خوبم بود تذکرشون، گفتن آقا مثلا این بیچاره الانه من اینقدر خودش نه مشغول سگبازی و ورزش و تفریح و شنو و اینا میکنن که اصلا حس نمی کنن شکست و اینا. حرفشون درسته، ولی باز اگه انشاءالله حوصله کنید بازم ناخون بزنید. یعنی تا اینجا همین عجب میخندید انگار نه انگار که مثلا دیگه رئیس جمهور نیست اینا، اما اگه یه خورده دیگه ناخون بزنید چرا این یه جوری دیگه آخه شنو میره. یه جور دیگه هی دنبال سگ بازی و تفریح های ایناست، نه اینجور که مثلا یکی خب بنده با جنابان چه اشکاله خب بریم شنو، حالا بنده سگ بازی و اینا نمیرم که خب بد نیست که آدم بره تفریح کنه. اون برای فرار از خودش این کارا را میکنه. شما میرین که یه فرحی پیدا کنید، یه اتصال معنوی پیدا کنید، یه تنهایی پیدا کنید. شما برای بیشتر به خودتون میرید نامه دوست رو در طبیعت میخونید. اون خیلی فرق میکنه. اون در چرخ کردن روح خودش میلولد و میجنبد. این نمیدونید چقدر سختش. یعنی سختی های در دل قهقهه برای اهل کفر خیلی روشنه. و قسمت اول آیه میفرماد که روز قیامت اصلا میبینی که چهرهشون به شدت گرفته است. این چه نوع گرفتنیه؟ حیفه که این آیات را ساده ازش بگذرید. گرفتن جان، چون میدونین که جان اون دنیا چهره میشه. وجوه انسان از قلب انسان ریشه میگه. این صورت به این شکل ظرفیت اینا پیدا میکنه که باطنم توش ظاهر بشه. چیز عجیبیست قیامت. مقامش مقام حشر مطلق است. همه چیز همه جا به همه شکل جمع است. تو چهره من و شما همه اعمالمون و اخلاقمون جمع است. توی شخصیت من تمام کارهایی که کردم جمع است. همه شما که دعا به بنده کردن جمع است. همه من تو شما جمع است. مقام جمع کلیت. نمونهش مثلا شما منتون، چون الان چشم من که تو صورتم میبینه اما نمیشنوه، گوشم میشنوه نمیبینه، اما من دون هم شنونده است. میگوی من شنیدم، هم گوینده هم بیننده هم مفکر. منتون جمعیت داره نسبت به بدنتون. بدنتون جمعیت نداره، اونجایی که گوشه چشم نیست میان تو منتون. حالا انشاءالله بیان تو قلبتون قوقاست، یه قرآن مطلب است تو قلبتون. تو منتون نه، منتون همینقدر. قلب مقام جامعیت حق دارد، یعنی القلب و حرم الله محرم حضرت حق است. یعنی حق توش جا میگیره، حقی که این همه اسماء و صفات درش هست تو قلب جا میگیره. اون وقت این چهره در شخصیت انسان خود انسان است، همه انسان است. اون وقت مثال که عرض کردم، اگه انسان نتونه یه چهره ناب صدق و صفا و بندگی در این دنیا برای خودش ایجاد کنه، همه بدی‌ها یه جا جمع میشه. طرف تو ماه رجب یه ذره اومده حساس بشه، نورانی بشه، پولی که به بقاله نداده جمع شد با قلبش. قبلن چی؟ قبلن پولی که نداده بود 10 سال پیش نداده بود، 10 سال پیش پیشش نبود، اما حالا یه ذره رجبی شده اومده پیشش. حالا زبونه قیامتی که شد قیامت میشه، حالا میرسیم انشاءالله. خب پس روشن شد که چهره اهل کذب بر خدا یعنی چه، که سیاه میشه، گرفته میشه. بعد میفرماد خب پس چرا اینجور میشه؟ خب روشن است آقا، پا خدا چیز گذاشتی. یعنی چی؟ یعنی موحد نبودی. آیات بعدی روشن میکنه. آیه 62 بعد از آیه 61 که نخوندیم میگه پس چی؟ الله و خالق و کل شای. اونجا آیه 60 گفت چی؟ کذب و علالله، به خدا دروغ بستن. چه دروغی بستن؟ آیه 62 را قبول نکردن. آیه 62 میگه الله و خالق و کل شای و هو علا کل شیئن وکیل. باید برسی به این که بر هر شیئی وکیل است. نمیفهمم وکیل است بر هر شیئی یعنی چه. یعنی آیه 63 را دوباره بخون، یعنی لهو مقالید و سماوات و الارض. کلید غیبی هر چیزی دست خداست. خب اینم حالا یه خود بحث میخواد، ولی بحث میکنیم. ولی یعنی وقتی تمام غیب عالم دست خداست، پا کی باید چی بذاری؟ اگه اومدین اینجا پا خودتون گذاشتید، مشرکی، خودپرستی. اگه گفتین آقا دل خدا لطف کرد، منت سر ما گذاشت، بلکی بریم یه آیه قرآن بنشیند به دل ما، پس خدا لطف کرد. پس کلی دست اون بود که تو را روانه مسجد کرد. خب حالا کذب علی الله یعنی چه؟ یعنی بگوی نه خدا ما را خلق کرده است، فعلا خودمون همه کاریم دیگه، خودمون یه کاری میکنیم، این بدبخت کرد ما را، این بیچاره میکنه. این وقتی جانمون بیدار شد، از رجبم گذشتیم، اومدیم در متن قیامت، میبینیم چه خاکی حالا به سرمون کنیم. همه زشتی ها پیدا شده است، قلب ما را پر کرده است. اون وقت قلبمونم چهرمون شده است، هیچی هم نمیشه قایم کرد. چه وحشتناک میشه زندگی بودنش، ببینید چه قبده. وقتی این ورا ببینید چه دین خوبی داریم، این دین به این آسونی نمیذاره ما به این بدبختی برسیم. سادم نمیفهمید این دین چقدر عجیبه. خب هم میگه خب دروغ نگو، هرچی خدا گفته است بشنو، هرچی خدا گفته است بشنو، که خیلی آسون تر است هرچی خدا گفته است نشنو. یعنی الانه کی سختشه؟ همین هایی که بعدن تو دنیا بعدن. شما این رادیوهای بیگانه گاهی من گوشن چقدر تلاش میکنن این دروغاشون راست جلوه بدن، اما اگه کسی راست بگه چقدر تلاش میکنه که راستش راست جلوه بده؟ خب هیچ، خب راست میکنه. حتی که خوب طرف دلیل آورد که آقا اینجور نمیگم نمیگم آقا بینه، آخه راست خودش جا خودش را پیدا میکنه. اینقدر تلاش میکنن، گاهی من دقت کنم، اینقدر تلاش میکنن که دروغشون راست جلوه بدن. خب این فشارها، این سیاه رویی را اون دنیا همه جا با هم دارن. آدم ها اگه بفهمن دینشون چقدر خوبه، و خیلی راحت است براشون دین داری، چون وا یا عکسش اگه بفهمن کف چقدر سخته. شما همه تون کماکان خوب تجربه کن، یه شیطون اومده از آدم و یه گولی زده است دیگه، بعد ببینه اگه یه چیزی را غلط انجام داده باشیم چقدر درون و بیرون به ضد ما میشوره. اینجاست که میفرماد که روز قیامت چون تمام فشارها یه درونی بر اهل کفر، اونایی که پا خدا چیز گذاشتن. پا خدا چیز گذاشتن یعنی چی؟ یعنی خودشونو کاری دونستن، برای خودشون رب غیر خدا قائل شدن. اگه حقوقمون بشه 500,000 تومن همه مسائلمون حل میشه. خب اگه شد 500,000 تومن وقت تلاش میکنید که یه مستضعفا حقوقشون زیاد نشه، وقت دوباره حقوق تو کم میشه. اونایی که حقوقشون 500 شما میدید توی انتخابات چقدر تلاش میکنن؟ تلاش میکنن یکی بیاد سر کار که حقوق اینا بشه 600,000 تومن. حالا اگه یکی بیاد سر کار که بگه آقا ما میخوایم عدالت رعایت بشه، خب وقت دیگه اینا میتونن پوز بدن؟ خب نمیتونن، خب نمیذارن. یعنی این حقوق 500,000 تومنشون روسیاهشون کرد عملا، بدون اینکه خودشون متوجه بشن. اینه که چطور شد که حقوق 500,000 تومن روسیاشون کن؟ برای اینکه گفتن حقوق ما را نجات میده. پس حقوق که ما را نجات میده، پس 500,000 تومن بیشتر ما را نجات میده تا مثلا 50,000 تومن. حالا اگه عکسش میکنم گفت نه آقا خدا رزقا میرسونه، یه جوری میرسونه، هر چه خدایی بشه دنیا راحت تر رزق ما را میرسونه، وقت دنبالی رجایی میگشتن که انتخاب کنن. ناخودآگاه انتخاب ها آلوده میشه، اون وقت آدم روسیا میشه. میفرماد حالا عکسش، و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم، اونایی که متقی شدن. متقی شدن یعنی چه؟ یعنی حکم خدا رو رعایت کن. تقوا یعنی حفظ حریم حضرت حق، سپر گرفتن معناش دیگه. یعنی یه سپر بگیریم که گناه به سوی ما نیاد و چیزی هم به ساحت اقدس حق نچسبونیم، سپر بگیریم در مقابل اینکه خدای سبحان آلوده نشه به شرک ما. چقدر تعبیرهای خوبی دیدم
بعضی ها کردن، که همین که عرض کردم، میگه که تقوای معناش اینه که تو نگذاری ساحت قدس الهی به شرک تو آلوده بشه. سپر بگی مقابل معرفت توحیدی. یعنی شیطون میاد میگه که آقا این کاره که دیگه تو خدا کاره نیست، خودت یه دروغ بگو حل کن. یعنی چه؟ یعنی تو باید بگو نه خدا به من گفته راست بگم. در دنیا دست خداست، در ساحت حضرت حق هیچ باطلی نمیتونه روش کنه و جهانم که در قبضه حضرت حقه. ببینید چقدر آدم وضعش خوب میشه. میفرماد که اونایی که تقوا پیشه کنن یونجلا، خدا نجاتشون میده. چطوری؟ اگه میشد بگیم چطوری که ما خدا بودیم. اینه من بارها تکرار میکنم، التفات بفرمان به این عرضی که میکنم. یعنی اگه شما فکر کنین خدا برنامه‌شا به شما داده است که چطوری نجاتتون بده، شما خدا میشی. حتما از راهی که شما نمیدونین نجاتتون میده. چرا؟ برای اینکه عقل شما محدود است. من حیث لا یحسبون اصلا جزء کارای خداست. برای همین شما دنبال این نگردین که چطوری. این یه نوع بی‌تقواییه. شما اعتماد کنین به خدا. نی خدا را امتحانی می کند، نی در سود و زیانی می زند. لا اوبالی عشق باشد نی خرد، نی خرد عقل آنجا می رود سودی برد. آقا چی طور اومدیم حالا خدا نکرد؟ خدا آیا ما را از این فکرهای شیطانی نجاتید؟ عقل بازی است اینا، عقل نیست، عقل بازیه. چطوری؟ چم دونم چطوری، ولی من مطمئنم که دنیا دست اونه دیگه. تقوا یعنی این که آدم میدونه که خدا همه کارت، خودش هم ایستباره دست خدا، حکم خدا رو عمل میکنه. خدا میفرماد ما نجاتش میدیم. چطوری؟ چم دونم چطوری. اینجوری که متقیان نجات داده است. و عکس شما نیدیم چقدر این آدمایی که حریم الهی را نگه نداشتن به بدبختی هم وقت جالبه اینقدر حساب کردن که اینجور نشن، همطور شد. همونا که در روایت داریم، خیلی روایت خوب از امام حسین علیه السلام، که حتما اهل دنیا حساباشون غلط در میاد، برای اینکه اینا حساباشون در حد بشره، اما خدا در حد خدا برای دنیا حساب وا کرده است. کم و زیادم که ندارید. فقط اون دیگه بحث جداییه که چشممون باز باشه ببینیم که شیطون کلا سرمون نگذره، عدم موفقیت کفر و موفقیت جلوه ندید. من نمیدونم این چه زندگیه که اهل کفر دارن که ما اسمشو بذاریم موفقیت. شما نگاه کنین هر روز بدنشون میلرزد برای اینکه این زندگی رو از دست بده. خب همین بدترین زندگیه که آدم اینقدر دل واپسش هست. میفرماد که به مفازت حق، یعنی اینا یک رستگاری خدا براشون مقرر کرده است، بر اساس این رستگاری خدا نجاتشون میده. یعنی توی دامن اینا یه رستگاری خدا گذاشته است. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این تقوا و این فوز چی میشه؟ لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. به اینا نه بدی میرسه نه غم میرسه. وقتی خدا دارن آدما، خب دیگه بعدی پیش نمیان. شما خودتون نگاه کنید، هرچه ما قصه داریم مگه جز این است که یه جا خدا رو کاری نمیدونیم؟ البته خدا رو همون راهمین آخرش میاد وسط، تو یه جا یادمون میره، غما میگیره دمون، وقتی بدونیم نه آخرش خدا اینو یه جوری حل میکنه. بچه اسرا آزادگان اگه اینا میخواستن حساب کنن کی نجات پیدا میکنن، همه شون دق میکرد. چرا کی نجات پیدا میکرد؟ صدام که زنده. اگه مثلا حساب میکنن وقتی صدام مرد ما نجات پیدا میکنیم، صدام که هنوز هم نمرده است.
بچهای توی اسارت یه چیزی را مزدشون خدا داده بود، خودشون هم نمیدونستن، افق نجاتشون را حس میکردن. حالا التفات بفرمان، منظورم چیه؟ نمیفهمیدن که این افق نجات به این معناست که عراق به کویت حمله میکنه، نه اینه نمیفهمیدن، این متعین است، برای همه مشکل است، پیدا کرده است. نمیفهمیدن بیش از 10 سال اسارت نمیشه، اینم نمیفهمیدن. ولی همشون اگه میدونن انگار نجات بدن، یعنی به امید نجاتشون راحت بودن. نمیفهمیدن یعنی چه. اگه میگفتی کی نجات بدن، نمیدونستن. آقا 10 سال میمونی، 8 سال میمونی، 4 چندونه. ولی میدیدی اون پوسیدنی که طبیعی یک زندان بدون آزادی است، توی هیچ کدومشون نبود، تو بعدشون هم نبود. چون بعد به این معنا که بعضی هاشون اون تقوایه، نه الحمدلله اون نوری که بود عمومی بود، من تا اونجا که کنم اطلاع دارم. خب حالا عرضم اینه، این چه خصوصیاتی است؟ این همون لایحزنون است که اینجا داری میخونی. اصلا شما خیلی نجات پیدا میکنید از این غمای بی خود. غم خب واقعا بی خود است. یه کسی تو اسارت است، تو دل دشمن، هیچی هم معلوم نیست که حالا این جنگ تموم شد کی میخوان ما را نجات دن، یعنی به این معنا که معلوم نبود. باید غم داشته باشه آدم، ولی میبینی نداشت. یه نمونه عجیبه که اینا ما کم احساس کردیم. انقلاب واقعا ما میدیدیم بعضی از آقایون که خدمتشون میرسیدیم طبیعی بودن ده، اینا از نظر ما خیلی عجیب بود. اینا انگار میدونستن که دارد به پیروزی نزدیک میشه. بچه ما معادله خودمون رو سر همچنگی چطوری مثلا امام خیلی زودتن ما تو صحبت نجفشون حس میکردیم خیلی امیدوار حرف میزنن. نه هنوز نمیدونم آقا مصطفی رحمت الله علیه شهید شده بودن، هیچ چیز اینام نبود. سال مثلا شما حساب کنید سال 48 48 ما این کتاب ولایت فقیه امامو بخونید. امام اوروز انگار میدونن یه انقلاب میشه، بعدی انقلاب برنامه میخواد، برنامهش باید ولایت فقیه باشه. انگار که پیروز شدن آدارن برنامه میریزن. این چیه؟ این جنس تقواست. خیلی دلم میخواد رو این فکر کنید، بحث فلسفی شاید نیاز نیست ما اینجا بکنیم. و اینه شما بدونید هر اندازه که انسان متقی شد از کثرت و بعد و زمان آزاد میشه. اینکه فلسفه بدون فیلسوف میخواد بشه چیکار؟ بچه های ما توی اسارت که نمیخواستن فیلسوف باشن، متقی بودن، خودشون به راحتی معامله کرده بودن که خدایا بر خاطر تو اومدی. چون انسان تجردش زیاد میشه، از بود فاصله میگیره، آینده پیشش است. چون آینده پیشش است، رحمت خدا که آینده بهش حتما میرسه رو حس میکنه. چطوری شو معلوم نیست، نمیتونه. از اینجا میخوام خیلی نتایج برا بعد دونم بگیرین که چرا گاهی مثلا شما میبینین که حتی امام، چون برای امام ها یه کشف متعین هست که کاملا میبینن بالای منبر، میگن آقا میبینم که ای بصریان مسجددون زیر آب رفته، فقط سرش پیداست. گاهی شهود غیر متعین است، فقط میدونن این قضیه میشه. چطوریش نمیتونه خدا همینقدر براشون کشف میکنه. امام ها آخرش کشفشون معصومانه است و جامعه و اینا، نمیخوام اونا مقایسه کنم با این خبرهایی که به قلب اهل تقوا میرسه، چون امام تقوای تام داره و بنابراین خبرش تام است نسبت به بقیه. ولی اونجا هم داریم مثلا امام فرمان که والله اعلم، گاهی امام مثلا اجمالش رو میگن، تفصیلش رو نمیگن. اینا به این جهت گفتم کلی، ولی برای بقیه نه، عموما اجمالش. اجمال یعنی چی؟ یعنی حس میکنه رحمت خدایی که 10 سال دیگه برای این پیش میاد، حالا حس میکنه.
اینه که میبینیم نمیپوسه. اهل کفر عکسشه، رحمت خدا که بعضا بالاخره خدا دنیا رو طوری نساخته است که آدم بدام نابود بشن، مثلا هیچ بدی بی رزق نمیشه، ولی آدم بدا رزق دو سال دیگه شونه و یک ماه دیگه شونه هم نمیبینه، همچی بدنش میلرزه. چه آقا اگه مثلا این قندام را که وارد کردیم از کوبا نخرن چه کار کنیم؟ یعنی فردام براش مبهمست و دلش میلرزه، و اینکه خیلی بیشتر دست و پا کرده چیز دارد برای اینکه دلش نلرزه و میلرزه. چرا اینقدر دلش واپسه؟ برای اینکه آینده که سراسر در رحمت عامه خداوند است حس نمیکنه. رحمت عامه که دیگه کفر و ایمان نداره که. اینجاست که میفرماد که اهل تقوا اولا که دیگه سختی بهشون نمیرسه. لا یمسهم السوء ناملا، سو یعنی چیزی که آدم اذیت بشه نمیرسه بشه. که علامه رحمت الله علیه میفرمان چیزی که از خارج باشه چون مقابلش یحزنون آورده، حزن گاهی مقابل خوفه گاهی مقابل سوءه. اینجا معنی اینه میده که حزن یعنی غم درونی و سوء که با مس اومده است، یعنی تماس، یعنی مشکلات بیرونی. نه دیگه، این آدمای اهل تقوا مشکل نخواهند داشت. چطوریه؟ چه میدونیم چطوریه؟ یعنی از نظر ما جناب شیخ انصاری تا آخر عمرش تو خونه کرایه‌ای زندگی میکرد، یه مشکل از این بالاتر؟ از نظر خود شیخ انصاری اون تاجر کویتی اومد گفت آقا این پولا نه خمسه، نه سهم امامه، نه صدقه است، نه زکات است، اینا فقط مال شخص شخیص خودم است، میخوام بدم به شخص شخیص شما که یه خونه بخری. ما رفتیم مکه و بیان خونه رو بخریم ببینیم. آقا رفت مکه و اومد دید آقا دوباره تو همون خونه. آقا خونه چی شدی؟ چی؟ فلان منطقه مسجد نداشتم، شما که راضی که مسجد بسازیم برای خونه؟ جا خود آقا من اینو برای خونه شما دادم. آقا تو حالا مسجد داشتی ما که این خونه داریم. از بیرون آدم میگه خب کجایی متقیا و ازشون خب بیچاره رئیسشون بی خونه تمام عمرش زندگی کرد. این یه بیرونیه، شیطون نمیذاره ما آرامش و راحتی شیخ انصار رو ببینیم. طلبه میگه که برام تعجب بود میرزای شیرازی نجف تو تابستون خودش گرماش بسیار سخته، تازه زور نجف میدونی که یکی پیداش نمیشه تو خیابون، همه گرم زور نجف تابستون. گفتم میرزای شیرازی زور نجف بعد از نماز میره حرم با احباب و عمامه با اینا تو زور؟ گفت خیلی برام تعجب بود. یواش دنبال آقا را افتادم، گفت یه مرتبه نزدیک آقا که میشدم یه نسیمی خونکی میاد مارم تازه میگیرد، نگو دور آقا را گرفته یه خودش هم به ایشون میرسیده است. خب از بیرون یکی نمیگه آقا اینا عجب خولند، آقاشون را نگاه کن زور تابستون با احباب و عمامه. خب بابا اینا خب نمیفهمه. یک شخصیتی است مسلمونم از این پروفسور فریتیوف شوان، خیلی جالب است، میگه یه سخنرانی داشتم در فرانسه، بعد بهم گفتن که آخه شما مسلمونا عقلتون کجا رفته؟ آخه این زنا تو این جرما، این خدای شما خدای شکنجهگر است، تو این جرما چادر و چاخچور و مقنعه و اینا، آخه کدوم خدا اینقدر بیرحمه است که این زنا را میگه به اسم دین و دیانت اینقدر خود؟ خب لاغر بزنید موادون باز باشه دی خود خونک بشه، خب زنا مثلا اینقدر گرما نبینید، خب این که بهتره، بالاخره راحت تر است، میتونید با خدا بیشتر مراوده کنید، هم گرماش باشه ده خسته باشه ده، اینا چطوری میتونه بندگی کنه؟ خب اونا یعنی قرض که نداشتن اومده بودن سخنرانی دانشمند اسلامی. آقا ایشون میگه بهشون گفتم آخه یه مشکل شما دارید، شما نمیفهمید تقوا یعنی چی. تقوا گاه یه حالی به آدم دست میده که سخت ترین چیزا اصلا همون شیرینی است، آدم حس میکنه اگه غیر این باشه انگار یه چیزی شده است. گاهی خب شما نمونه اش حساب کنید که زنان ما که تقوا را میخوان میبینین، خب راست میگه، یعنی اون که بی خود نمیگه سخته، ولی یه زن مذهبی شما پیدا کرده که از این مسئله نگران باشه؟ عکسش، اول یه مقداری شیطون میاد بعد اینا براش سخت میکنه. نمیخوام بگم که حالا بی چیزی که خدا و پیغمبر نگفته است ما بی خودی به خودمون تحمیل کنیم، نمیخوام بگم، ولی شما این واقعا زنان چادر و مقنعه این ما را خدا و پیغمبر برشون واجب نکرده چادر و مقنعه با اینا، نه همون بپوشه. چی پیدا میکنید که نه میپذیرد اینا؟ یعنی با این که به ظاهر سخت است، این احساس آرامشی که بیشتر از این سختی برای تعبد بیشتر است، اینا میفهمه. و تا اینا میفهمیدم، میبینی این که سختی است، واقعا سخته، میبینی برایش سخت نیست. یعنی فشارهایی که برای بقیه هست برای اهل تقوا نیست. و تقوا اونچنان آدم آماده میکند که یک سختی هایی که در منظر بقیه سخت است وسیله صعود میشه. زیاد هم دارید شما که گاهی مؤمنین سختی برای کمال را به راحتی تحمل کردن، هیچیشون هم نشده. گاندی مثلا، گاندی اینا هم روزه میگرفتن، همون مهاتما گاندی در یه سفری خاطراتش رو میخوندم، گفت ما روزه میگیریم اما خب یه آبم نمیشه که آب نخورد. روزاشون اینجوری است که آبم میخورن توش، آب طور نیست، نون نباید بخورن. گفت ولی مسلمان ها روزه میگرفتن آبم نمیخوردن، خیلی براش تعجبی بود. اما بین خدا خدا آقا ما کجا اصلا این خیالمون نیست این همه وقت، مثلا این همه وقت من نمیفهمم، این همه وقت خود میخوام به شما با من میگم این همه وقت، اصلا ما این همه وقت هم نمیفهمی. خب قشنگ نون نمیخوریم، آبم نمیخوریم، اصلا همین که این آخره آیه لعلکم تتقون میبینیم ما دلمون آب میفته. کتب علیکم الصیام برای چی؟ برای اینکه لعلک یعنی نه اصلا انگار نه انگار، اصلا ما نمیفهمیم یعنی چه که میگن آقا سختت نیست، تو سختت نیست که مثلا به ما میگو سختته، ما که نمیفهمیم اصلا. واقعا اصلا خجالت میکشیم اینا روزه حساب کنیم، میگه خدا ما کاری نکردیم که روزه باشه، حالا شانسمون گفته است خدا همین داره روزه حساب میکنه دیگه، اون به کرم خودش حساب میکنه دیگه. منظور حالا مثلا شما اگه از سر صبح تا شب دروغ نگون، غیبت نکنی، فکر غلط هم نکنی، نونم نخورین، آبم نخورین، چیکار کردین؟ خب چیکار نکردین؟ کاری نیست اینا که، انصافا چیکار کردین؟ خب نون نخوردین؟ خب دروغ هم نگفتم ان شاء الله، تا دروغ هم نگم یعنی روزه خوبه شما، کار نیست، سختم نیست. ولی میبینید که این که برای بقیه سخته عجیب است، این برای شما سخت نیست. خب روز قیامت هم همین طور میشه زندگی، میبینین اون چیزی که برای بقیه سخت بوده است توش هلاک شدن، برای شما هیچ مشکلی نبوده است. نمیدونم آیه بالاخره یک کمی روشن شد یا نه، ولی آیه بعدی شاه بیت به اصطلاح، اصلا کل این سوره زمر این نوع آیاتش، اگه یادتون باشه قبلا آیه 46 بود، قل اللهم فاطر السماوات والارض، قبلش اولین آیه بود اگه یادتون باشه، اولین آیه دوم سوره که چی می‌فرمود که فعبد الله مخلصا له الدین، این تیپ آیه همینطور تو این سوره تکرار شده، اصلا نمیخوام به همش اشاره کنیم. این سوره میخواد بگه که چی؟ مثلا آیه 14 قل الله عبد مخلصا له دینی، میگه به دائم میخواد بگه آقا این توحید یادت نرید. سوره زمر را عزیزان اگه دوستان دونم میخوان راجع به توحید کار کنن، بعد از بحثای فلسفی، اگه میخوان بعد از اینکه دل عقلشون یقین پیدا کرد به یگانگی خدا، دلشون زنده بشه با یگانگی خدا، این سوره بارها هی ما را بیدار کرده. آیه 62 دوباره همون بحثا، بعد از همه این حرفا داره میگه خب الله و خالق و کل شی، پس یادت باشه حالا که کافرها به اون بدبختی میفتن، مؤمنها به این خوشبختی میفتن. چرا؟ برای اینکه این مسئله گم شده است که خدا خالق کل شیء است. حالا هنوز عجله نکنید. وقتی خدا خالق کل شیء شد، یعنی و هو علی کل شیء، پس همه چیز وکیلش خداست. شاید برگردیم بحث کنیم. یعنی چی؟ یعنی همه چیز
اصلش، فایدهش، نتیجهش به خداست. چرا؟
برای اینکه له مقالید و سماوات و الارض. یه خورده که این بحث کنیم انشاءالله آیه روشن میشه. مقالید سماوات و الارض یعنی کلیداش. کلیداش یعنی چه؟ یعنی کلید شما چیه؟ دل شماست. شما چطوری وامیشی؟ یعنی الان مثلا میخوان شما رو راضی کنن، حتی چطوری راضی میکنن؟ باید دلتون راضی کنن. الان مثلا شما میخواد یه کاری انجام بدید، مثلا میخوان عیال شما میخواد که شما این کارو بکنه، شما میگن نمیشه. باید اول کجا رو راضی کنه تا بشه؟ دل رو راضی کنه. دل آدم کلید آدم است. دل که باشد پاوم را میفته، دستم تو جیب میره، همه چی درست میشه دیگه. دل دنیا دل داره. آیه قرآن است، این که میگن سوره یاسین قلب قرآن است، سر همین آیه است که چی میفرماد؟ سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. بید خداست ملکوت هر شیء. ملکوت چیه؟ هر شیء است، کلید هر شیء. ملکوت مثل من شماست، من شما، قلب شما کلید شماست، ملکوت شماست. شما هر کاری میکنین، حتی مثلا شما دقت کن از وقت حالا که من نشسته بودم چرا پیرن منو متوجه نبودین چه رنگستان؟ که دلتون نمیخواست بدونی پیرن من چه رنگست. نه من دلتون دنبال این نبود که پیرن من چه رنگست. اگه فردا میگفتن بابا یارو چی پوشته بود، چی میدونم چی پوشته بود، برای اینکه دله که نمیخواست، نیومده بود که خیاطی برد بکنه، که اومده بود یه چیزی یاد گیره. دل اگه بخواد، هر چی دل بخواد چشم میبینه، عکسش نیست. نه هر چی چشم ببینه دل بخواد، نه اینا اینجور نیست. اگرم میگن هر چی چشم ببینه دل میخواد، چون دل دنبالشه، چشم میبینه میگه خب پس یه حالی. چشم ابزار است، دل بخواد چشم میبینه، پس همه کار دل است. قرآنم قلبش سوره یاسین است، به فرمایش مرحوم آیت الله قاضی عرض میکنم که فرموده بودن این قلب آیه به جهت این قلب قرآن به جهت این سوره بودنش است که آخرش بحث قلب عالم رو کرده است. همه دنیا، تمام اجزای عالم یه ملکوت داره. ملکوت دست کیه؟ خدا. یعنی چی پس؟ یعنی این خاکا که شما میبینین توش چیز میکارید، یک جنبه خلقی داره، یه جنبه ملکوتی. جنبه خلقیش همینه که من و شما میبینی، مثل من، تن من جنبه خلقی من است. جنبه امری، انما امره اذا اراد شیئا، تو همون آیه بعدی سوره یاسین است. جنبه امری و ملکوتیش جنبه یدالهی است، اون دست خداست. اصطلاح فلسفیش نزدیکن هر چیزی یه یلاللهی داره، یه یلال خلقی. یلا یعنی طرف. منو ببینی، من یه طرف خلقی دارم، همینه که شما میبینی. یه طرف حقی دارم، اون نفس من است که در قبضه حضرت حق است. این خاکا که شما توش چیز میکارید یه جنبه خلقی داره، همینه که شما میبینید. اما گاهی عجب برکت نداره، انگار این خاکا قهر است با من. عجیب عکسش دیدین گاهی چه خاکا آشتیه است، حرف میزنه. یک گلابی و هلو میدید که ازن نگو و نپرس، سرسبزی. گاهی دیدین مزرعه انگار قهر با آدم، سبزه داده. گاهی خیلی آشتیه، طرف یلاللهی حضور بیشتر داره. اصطلاحا ما میگیم چی؟ برکت داره. بیام سر خودمون، گاهی منمون نا نداره، نا که نداره، بدن شور، ضعیف، مریض. میری خدمت یه اولیای خدا، میگه یه عدیه دعا بکنی ما یه خود خوب شیم، انگار رو بدنت یه چیز دیگه شد. دست کشیدن آدم انگار یه چیز دیگه شد. یعنی طرف یلاللهیش، طرف ملکوتیش، طرف کلیدیشو تقویت کردن. شما باید اینا بدونید، این آیه رو نمیشه ندونید، ندونید بدبختی. باید بدونید کلید آسمان و زمین دست خداست. تا اینا ندونید اهل توکل نمیشید، تا اهل توکل نشید خدا رو نمیبینید، تا خدا رو نبینین بقیه رو خدا میبینین. خب بدبخت همینه میگه، بدبخت یعنی کسی که غیر خدا رو کاره میدونه. شرک فقط بدبختیه، گناه که بدبختی نیست. آدم یه گناه بگه خدا غلط کردم، یه گناه بکنه بگه خدا غلط کردم، که بدبختی نیست. شرک بدبختیه که غیر خدا رو آدم کاره ای بدونه، این بدبختیه. شما از گناهاتون خیلی نترسین، قبلا بحثش شد، میبخشه. از شرک علمای بزرگ میفرمان، مفصل بحثه، میفرمان فقط شرک توبه میخواد، هیچ گناهی دیگه توبه نمیخواد، نکنی هم میبخشه، فقط ادامه نده. آیه دلایل خوبی در این دستور احزاب. ولی گناهی که شرک یعنی غیر خدا را کاری بدونی، اینا نمیشه، اینا باید توبه کنی. توبهش این آیه است. انشاءالله یواش یواش من و شما برسیم. لهو مقالید و سماوات و الارض. به حسین اگه به این آیه برسیم خیلی درست زندگی میکنیم. ما چی باعث میشه که درست زندگی نکنیم؟ بگم آقا پولا کار ازش میاد، زورمون کار ازش میاد، بابامون کار. خب بابا قارون کلید همه این مال دا خود دست خداست. قیافه گرفتی، خب کلید خدا تغییر کرد، رفتی تو زمین. کلید خدا بود که توی همه کلید داشتی که چند تا پهلوان می جنبوندند. فعلا اینجوری برای تو میخواستن، طوری هم نبود، بخیلم که نبودم. خودت گفتی خودم همه کارم، من اندی گفتی، خب کلیده برش کرد، دیدی رفت. این سخت نیست فهمیدنش. این خدا که زنگه شما بریم بشه یه فیلسوف بگم یه جوری حالی ما بکن که سراسر عالم را خدا ببینم، نمیتونه. کسی غیر این آیه نمیتونه. این آیه را هم سخت، این که میگم سخت نیست، از این را خیلی راحت میتونید برسید که بابا راستی انگار این طوریه، انگارا همه چی اصلش دست خداست. خب ما بیایم با اون اصل ارتباط پیدا کنیم، نه با اون صورت. شما نگاه کنیم میگه آخه کجا این دیوار دست خداست، راست میکنه. میگه شما مشغول دیوار شدی، مثل پلو شعله گاز برید واسی. خب شعله گاز اگه دقت کنید ظاهره چیه؟ که یه شعله سه یخته میاد از ایرا، یخته میره از اورا، یخته فکر میکنیم میگه نه آخه شعله اگه، خب پس کپسولا ببند، شیر گازه ببند، شعله را بگی. آنی که شیر را میبندی شعله میره، پس این کپسوله یخده میاد از را، یخده از را، یا دائم یه کعیش ببخشین شعله، این شعله دائم یه شعله جدید است یا یه شعله است که فقط داره میجنبه؟ به چشمتون نظر کنید میگه نه بابا یه شعله است داره میجنبه. به عقلتون نظر کنید میگه آخه آدم ناشی، نه این شعله هی داره گاز میاد شعله میشه، بعد گاز اینجا میاد شعله اینجاست، بعد گاز یه خورده میاد این طرف در شعله اینجاست، یعنی دائم شعله جدید است یا یه شعله است که فقط میجنبه؟ به چشمتون نگاه کنیم که یه شعله است میجنبه. ببین همین حالا واسه نگاه کنیم آخه کجاش هی شعله جدید میشه. به عقلتون نظر کنید میگه بابا آخه هر لحظه گاز میاد و هر لحظه شعله جدید. چشمتون میگه دروغ میگه، حالا باید حرفی چیه شنو؟ عقلا بیان سر قلبتون. این مثال فقط تو همینجا به درد ما خورده. به عقلتون هم بگونه آقا این دنیا دست خداست، میگه خیلی خوب خدا خلقش کرده، فعلا داره خودش میچرخه، میشه معتزلی. میای خدمت اهل البیت میگه لا جبر و لا تفیز. تفیز اهل البد میگه نه 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 اینجور نیست که خدا دنیا را خلق کرده حالا خودش میچرخه. به قول ملا صدرا میگه طایفه معتزله خذلهم الله، از همه مشرک و مشرکتره. معتزله میگه خدا دنیا را خلق کرده فعلا خودش میچرخه. میگه نه لهو مقالید السماوات و الارض، همی حالا کلید عالم دست خداست. اینجور نیست که بریده اینا به قلبتون که رجوع کنید یواش یواش اینا حس میکنه. تا به اینجا نرسید همه عالم را چهره حضرت حق و وجه اللهی نمیبینی، یه عالم میبینی یه خدا، این که فایده نداره که. والذین کفر، چرا فایده نداره؟ والذین کفر، کفر یعنی چی؟ یعنی دنیا را چهره حق نبینی. به آیات الله اولئک هم الخاسرون. اگه کسی همه چیز رو آیات خدا ندید، مقاولید رو دست حضرت حق ندید، این کافر است. بد و خاسرون یعنی چه؟ یعنی عمرش هیچ فایده ای براش نداره. آقا اگه کسی امروز نتونه با خدا حرف بزنه، معاشقه کنه، این چی میتونه؟ تو این دنیا چی چی داره؟ این دنیا چی چی داره؟ چه دارد جهان جز دل خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه؟ میگه این دنیا دو تا چیزه، یه دل، یه عشق یار، دیگه هیچ. چه دارد جهان جز دل و عشق یار، مگر پاره های و پندارها. آقا آدم بیشتر به چی خوش باشه؟ به اینکه فردا ایشالله پولمونو بیشتر میشه، بعد میتونیم که مثلا خربوزه بخریم. ایناست دنیا، اینا که پندار است. آخه اینا که حالا کی؟ اینه که اگه انسان دل دیدن حق نداشته باشه، این بدبخت است، کویر از زندگیش. اولائکه هم الخاسرون است دیگه. میشوم آقا؟ به نظر من سخت. خب این آیه رو چند بار بخونیم، از خدا هم بخوام اللهم عرفنی نفسک، خب یه درست میشه دیگه. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریمی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن عجیب و عظیم قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو بیش از پیش در جان ما شعله ور بگرد. الهی بر ما منت بگذار، به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به جهان اسلام و تشیع را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی حسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.